بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای دکتر سلام، من خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد و در خدمت شما هستیم. من اول از همه، چون در سال جدید ما فرصتی پیدا کردیم در خدمتتون باشیم، خواستم اینجا حالا هم تبریک بگم به شما سال جدید و شمسی رو و دوستانی که احیانا صدای ما رو میشنون و آرزوی سلامتی کنم برای همه و خیر و برکت، هم برای شما، هم برای خانواده، هم برای تمام شنوندگان، و تشکر کنم از اینکه فرصت رو به ما دادید در خدمتتون هستیم.
سلام بر شما، سلام حامد عزیز، سال نو بر شما و همگان مبارک باشه. امیدوارم که این سال برای همه سال سلامتی و شادی و موفقیت باشه.
خب آقای دکتر، اگر من بخوام در حقیقت یه برگردم به گذشته، ما یه دو جلسه مشخص داشتیم در مورد بحث هدایت انسان بود که یک جلسهش به طور مشخص بحث اولیه خلقت انسان بود و بحث حالا اون داستان بهشت و بعد هبوط انسان، اون یه جلسه اول. جلسه دوم بحث، خب حالا فرض بکنیم، حالا چه سمبولیک چه غیر سمبولیک، انسانی که الان بر روی کره زمین اومده و بحث ارتباطش با خداوند و هدایتش از طریق خداوند به چه ترتیب بود. شما فرمودین در مورد اول در حقیقت انسانهایی که از نظر جغرافیایی ما میشناسیم در همین حیطه خاورمیانه به تعبیری هستن، به این جهت که تقریبا تمام پیامبرانی که ما میشناسیم مال همین منطقه هستن، و خب در حقیقت بحث این بود که این هدایت الهی از طریق این پیامبران اتفاق افتاده با حالا شکلای خودش. ادیان بزرگ اومدیم جلو. بحث در ادامه این بحث این بود که خب ما میدانیم که بشر فقط منحصر به این منطقه جغرافیایی نبوده، در سراسر کره زمین پخش بوده. خب هدایت الهی برای اونها به چه ترتیب بوده؟ به هر حال شاهدی بر وجود پیامبرانی برای اونها نداریم، و بحث بر این بود که همونطور که خداوند توی جلسه قبل در حقیقت اول صحبت کرده بودیم که چه چیزی بر انسان ودیعه گذاشته بود، از خودش چه چیزی گذاشته بود و چه در حقیقت باری رو بر دوش انسان گذاشت که بقیه هستی قبول نمی کرد و اون بار حالا عقل بود، به این نتیجه رسیدیم که در حقیقت این هدایت عمدش و اصلش از طریق عقل صورت می گیره. و خب حالا اقوامی که پیامبر هم نداشتن کماکان از اون هدایت اصلی، راه اصلی هدایت که عقل، بهره‌مند شد. این شاید عمده ترین مطالبی بود که جلسه اول و دوم مطرح کردیم. تا اینجا اگه شما نکته‌ای بخواید اضافه بکنید بفرمایید تا من وارد جلسه امروز بشم.
نه خیر، نکته نیست، خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. میدونید آقای دکتر، خب خیلی وقتا شاید ذهن ما عادت کرده که دائما هدایت خودشو، موقعیت خودشو دائما در مقابل موقعیت دیگران بسنجه، برای اینکه ببینه خودش کجاست و برای اینکه در مورد دیگران هم قضاوت بکنه که اون روش رو انجام بده یا نده. حالا من میخوام توضیح بدم. ما خیلی وقتا طبق برداشت سنتیمون از امر خوب و بد، از امر درست و غلط، از هدایت درست و حالا راه شیطانی، همین سیستم رو میریم. میگیم که خب مثلا من این آداب رو انجام میدم یا فلانی این آداب رو انجام میده، این آداب توی چهارچوب ما کسی اگه انجام بده در مسیر هدایت قرار داره، و فلان فرد دیگری حالا که از همین قوم باشه که از قوم دیگری این آداب و انجام نمیده، پس در مسیر هدایت قرار نده. این تعریفی که شما کردید من خودش میخوام خیلی استفاده بکنم، اینکه حداقل انسانیت به همون معنای کلی رو هر فردی داشته باشه، نکته خیلی خیلی مهمی. من اینطوری سوال رو بپرسم، اگه الان یا اگه همون موقع 1400 سال پیش پیغمبر اکرم در عربستان ظهور نمی کرد، در شمال ایران ظهور می کرد یا در مثلا سیبری ظهور می کرد یا در هر جای دیگه، اگه بخوایم نگاه بکنیم طبق شیوهی که پیغمبر در عربستان اعمال کرد، احتمالاً اصول کلیش رو مطرح میکرد و برای اینکه تشویق کنه که مردم در اون چارچوب هدایت رفتار بکنن، یعنی عدول نکنن از اون حداقل انسانیشون، نگاه میکرد اینا چیکار میکنن، بعضی از رفتارهای اینا رو تصحیح میکرد، احتمالاً بعضیاش رو تشویق میکرد یا یه بالا پایینی میکرد. که درست میگم این ایده درستی هست به نظر شما یا نه؟
فقهای ما میگن که یه چیزی هلوش 70-80%، حالا درصد دقیقش رو هیچ وقت نمیشه تعیین کرد، ولی میگن یه چیزی هلوش 70-80% از شریعت، قانون شریعت ما امضایی است.
بله،
امضایی به این معنی که چیزی بوده در همان زمان در همان جامعه و شریعت آمده و این رو تایید کرده، حالا گاهی وقتا یک تنظیماتی درش ایجاد کرده، ولی نهایتاً بعد از تنظیماتی هم که بوده به هر حال تایید شده. و بعد یه درصد دیگرش که درصد بسیار کمی هست میگن انشایی است، این چیزی بوده که نبوده، بعد در اون جامعه نبوده و بعد شریعت آمده و وارد کرده، به اصطلاح به اون جامعه آورده. اینم بگم که به هر حال چون من علاقم به قرآنه، وقتی که این کلمات و عبارات رو به کار میبرم دوست دارم که در به کار بردن اونها چارچوبی رو که از قرآن گرفتم سعی کنم رعایت کنم. قرآن وقتی که از کلمه شرع، از شریعه و این چیزا استفاده میکنه، منظورش فقط قانون شریعت نیست. ما امروز وقتی میگیم شریعت منظورمون قانون شریعته، یعنی قوانین در واقع. همه وقتی میگم ما منظور کلا مسلمانان، قرآن به تمام چارچوب و نظام و اجزای دینی که آورده برای یک امت خاصی علامت به اصطلاح اسم شریعت به کار میبره. بر مبنای این که شما خدای متشخصی داری، این که این خدا آدم و حوایی را خلق کرد، این که این خدا شما را در این جهان در ابتلا قرار داده است، این که شما در آخرت قضاوت خواهی شد، این که بهشت و جهنمی خواهد بود، این که فرشتگانی هستند، این که انبیای قبل از حضرت پیامبر بودن، اینها هم جزء شریعت هست، اینها جزء اون هست. و البته اضافه این قوانینی که هستش. این نکته اول. بنابراین من سعی میکنم بیشتر در کلامم و در نوشته هام وقتی میخوام به این قوانین اشاره کنم بگم قانون شریعت، قانون شریعت. ولی حالا یه وقتم ممکنه به هر حال برای اینکه کوتاه صحبت کنم و طول نشه فقط بگم شریعت. این نکته اول. حالا مثالی برای شما بزنم. میدونید که بر اساس قانون شریعت که در قرآن هم آمده، وقتی که مردی زنش را طلاق میدهد، این زن تا حدود 3 ماه منتظر باید بماند و بعد از این 3 ماه این زن میتواند که در واقع طلاق را نهایی تلقی کند و حالا اگر با مرد دیگری میخواد ازدواج کند فقط بعد از اون 3 ماه امکانش هست. وقتی که این حدود 3 ماه گذشت، مرد میتواند بازگردد به زن، رجوع کند و بگوید که خب من تا طلاق رو نفی میکنم، یعنی منحلش میکنم، میخوام بازگردم و با هم ازدواج کنم. مرد میتونه این کار رو بکنه. علت این که این اونجا هست، این قانون هست، برای اینه که ببینن آیا این زن آبستن هست یا نیست. گفته میشه و نوشتن که خب این یکی از قوانین متمدن اسلامه، برای اینکه در واقع به زن اجازه، به زن و مرد اجازه میده که تا حدود 3 ماه کماکان فکر کنن و اینها. منکر نمیشم که میتونه این حسن رو هم داشته باشه، ولی علتش این نیست. برای اینکه در همون قرآن باز میگوید که اگر که مثلا زن در سنی نیست که آبستن شود، یا اگر هنوز ارتباطی با هم نداشتید لازم نیست 3 ماه منتظر بمانید. علت در واقع آبستن اینه که ببینین آیا زن آبستن هست یا خیر. حالا ممکنه بهره دیگری از جهت اینکه شاید آشتی هم بکنیم داشته باشه. و ببینید در یک نگاه اولیه ما فکر میکنیم که این قانون از عالم لاهوت و ملکوت، از آسمان هفتم افتاد در جامعه عرب و پیامبر گفت این قانون را اجرا کنید، این قانون شریعت. خب حقیقتش اینه که نیست اینطور. این قانون داشتن عرب این کارو میکردن، این روش عرب در اون زمان بوده، حداقل روش خود قبیله قریش. من خیلی دقت کنم که نگم عرب، چون که خیلی متنوع بودن عرب در همون شبه جزیره، خیلی متنوع بودن. ولی برجه در اون جامعه که پیامبر بوده این کار انجام میشده. اینها برای اینکه ببینن آیا زن آبستن هست یا نه، خب رسول امروز که نبوده که، خب بعد صبر میکردن 3 ماه ببینن که آیا آبستن هست یا نه، حدود 3 ماه. نکته که فقط بوده این است که محدودیتی از این نظر نداشتن. یعنی یک مرد میتوانست 20 بار 30 بار 40 بار 100 بار هی به زن بگه طلاقت میدن، حدود 3 ماه صبر کنه، بعد برگرده بگه خب نه بیا مشکلی نیست. از این به عنوان یک وسیله برای تنبیه کردن زن استفاده میکردن. این شما هر موقع از دست زنت ناراحت میشدید میگفتی من طلاقت دادم، معنیش اینه که از این بعد من شوهرت نیستم، مسئولیتم درباره تو ندارم، تا 3 ماه تا ببینم چی میشه. خب اومد شریعت چه کار کرد؟ قانون شریعت محدودش کرد، گفت شما تا 2 بار میتونی این کار انجام بدی، دفعه سوم اگر این کار رو انجام دادی دیگه نمیتونی برگردی به زنت. این کار رو برای چه انجام داد؟ برای اینکه به زن ظلم نشه، برای اینکه مرد نتونه یک چنین سوء استفاده از اون شرایط بکنه. حالا زیبایی و قصه، حالا البته زیبایی رو که به طعنه میگم، در واقع تلخی قضیه و اینها ببینید چگونه است که بعد قرآن میاد. خب بالاخره شما وقتی میگی که بعد از 2 بار اگه طلاق دادی دیگه نمیشه برگردی، خب این که به هر حال عادلانه نیست، ممکنه این زن و مرد در آینده بتونن با همدیگه باشن و خوشبخت بشن. بالاخره قانونی اگر گذاشتی یک استثنایی هم باید بگذاری، یک راه در روی هم باید بگذاری. خب راه در روش رو اینگونه در قانون شریعت آمده که نه، شما 2 بار اگه طلاق دادی، دفعه سوم که طلاق بدی دیگه این طلاق نهایی است. بله زن کماکان حدود 3 ماه منتظر میماند، ولی بعد 3 ماه شما نمیتونی دوباره برگردی، طلاق نهایی شده. خب که اون بحث 3 طلاق اصلا معروفه. بعد اون راه در روی که خب در قانون شریعت آمده اینه که مگر اینکه این زن برود با مرد دیگری ازدواج کنه، به هر دلیلی از اون مرد جدا شود، بعد شما خیلی خوب اگر میخواهید دوباره میتونید ازدواج کنید. که بعد ببینید وقت این چطور، یه زمانی سراجوره فرم و محتوا و اینها میگفتیم. ببینید این چیزی که این روشی که قرآن قرار داده که برای اون زمان یک عدالتی رو بیاره، حالا ببینید در زمان ما به خاطر این که ما اصلا جدا شدیم، فاصله داریم از اون فرهنگ، از اون زمان و غیره، اصلا یک معنی دیگری پیدا کرده، از این یک شکل دیگری پیدا کرد. شما الان مفهومی داری به نام محلل، درست نمیگم؟
بله همونطور.
خب که اصلا اینگونه اصلا قرار نبوده باشه قضیه. خب بعد اینجاست که مثلا اگر که ما بپذیریم امروز که به هر حال روش های امروز وجود داره که شما میتونی مطمئن بشی آیا خانومی آبستن هست یا نه، چون دیگه نیاز نیست منتظر بمانی تا علائم آبستن شدن رو ببینی. اگر امروز با این روش شما بتونی اثبات کنی که خانمی مثلا آبستن نیست، خب دیگه اصلا نیازی به منتظر شدن برای 3 ماه نخواهد بود. بعد اصلا مفهوم 3 طلاق دیگه مفهومی نخواهد. بعد دیگه اصلا بحث محلل پیش نخواهد آمد. پس ببینید، من در واقع با پاسخ دادن به این سوالی که شما گفتید یک نکته دیگر هم اشاره کردم که فکر کنم ادامه بحث شما به اونجا میخواست ما رو ببره. نکته اولی که گفتم این بود که این گونه نیست که این قوانین از اون بالا یه دفعه نازل شدن بدون هیچ گونه پیش زمینه ای. نخیر، بیشتر این قوانین بودن. شریعت آمده اینها رو در صورت لزوم تنظیم کرد. نکته دومی که حالا ببینید، وقتی ما فاصله میگیریم از آن زمان و آن زمانه، چطور اصلا یه دفعه کل حکمت این قانون تبدیل به یک چیز عجیب متفاوتی میشه که اصلا مایه، اگر بخوام نگم اگر نخوام بگم مایه خجالت، حداقل مایه مزخرف که گرفتن دین خواهد. حالا ببینید، من این مثال رو در مورد چیز گفتم، در مورد مثلا بحث طلاق گفتم، مثلا قطع کردن دست دوست. شما توی کتابای مثل المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، که کتاب چند جلدی بسیار جزئی است، میخونید که از قبل از آمدن شریعت اسلام قوانین چگونه بوده. قد دست دوز رو قطع میکردن بوده.
آیه من اینجا حالا در حقیقت اگه اجازه بدین چند تا مطلب رو بگم، متوجه نکاتی که گفتید هستم. در حقیقت میخوام حالا اینو دوباره سوال اینو اینطوری مطرح میکنم که با همین در حقیقت شیوهی که خداوند در رابطه با هدایتش با پیامبران و کتابش همین محدوده ادیانی که ما میشناسیم برخورد کرده، این که فقط منحصر به شخص پیغمبر ما نبوده، که احتمالاً بحث عیسی هم همینطور بوده، موسی هم همینطور بوده. اونها هم بر همون فضای فرهنگیشون سوار شدن، اون نکات اصلی رو گفتن، اونو سعی کردن نظاممند کنن. پیغمبر ما هم همین. اگه بر همین شیوه بگیم، حالا همون مقطع زمانی، حالا الان این فرهنگ هم خیلی با هم درامیخته و به هم نزدیک، اما همون مقطع زمانی که فرهنگ ها به هم نزدیک که نبوده، که درسته با هم دور، پیغمبر اکرم آمد و یک به هر حال مکتبی، حالا دینی هرچی بخوام اسمشو بذاریم، بر همین مبنا گذاشت و 23 سال هم فرصت داشت که 13 سال بعدم زمانی که حالا به یه نوعی مرجعیت کامل پیدا کرد به جهت قدرتی هم، حتی 10 سالی هم فرصت داشت که از این پاسداری بکنه و بالاخره جا بندازه بره جلو. بعد با یه فاصله نسبتاً کوتاه به جهت بحث تاریخی دارم میگم، چون مثلا شما میگید تو تاریخ حتی 100 سال و 200 سال هم خیلی کوتاهه، این دین به شکل یک حکومت پیشرفت کرد، اومد یک قسمت بزرگی از دنیا رو، دنیای اون موقع رو گرفت. اما احتمالاً تفاوت فرهنگی بسیار بوده و اونهایی که حاکمان این دین بودن، حتی اگه فرض بکنیم که هیچ ایده جدیدی وارد نکردن، ایده خود پیغمبر بوده، احتمالاً می‌خواستن همون ایده رو در این فرهنگ‌های جدید اعمال بکنن و به این معنا مردم مسلمان بشن. یعنی هر کس که مسلمان است باید که این قوانینی که منحصر بوده در اون مقطع، حالا از نظر زمانی همزمانن ها، به جهت تاریخی، اما به جهت جغرافیایی فرهنگی کاملا متفاوت. با این نکاتی که شما گفتید، اگه پیغمبر اکرم خودش بنا داشت، نمیدونم، من واقعا سواله، بنا داشت که اینو گسترش بده، احتمالا باید میومد فرض میکرد که خب من چطور فرهنگ اون ناحیه جغرافیایی تو ابتدای کارم مد نظر گرفتم، فرهنگ بقیه جهارم بعد مد نظر بگیرن دیگه، نمیشه که اونا خودشون تطبیق بدن که. آیا اینه که دارم میگم درست هست، منطقی هست؟
بذارید من سعی کنم اول به این سوال سخت و دشوار شما سعی کنم پاسخ بدم، که شما میگید که اگر خود پیامبر بود و مثلا او رفته بود به جایی که فرهنگ دیگری داشتن، پس احتمالا او بر مبنای فرهنگ اونها چیز دیگری می آورد. دقیق تر بگم، سوال شما این نبود که اگر در فرهنگ دیگری پیامبری از آنها می آمد چه می کرد. شما میگید اگر همین پیامبر که پیامبر اعراب بود میرفت به جای دیگری، و فکر میکنم در لفافه منظورتون ایران قاعدتا، اگر همین پیامبر مثلا به ایران میرفت، آیا بر مبنای فرهنگ ایرانی مثلا قانون جدیدی میآورد؟ خب
آقای دکتر، من اینجا تو پرانتز بگم حرف شما رو، من در حقیقت برداشتم اینه که پیغمبر اگه میخواست این کار رو بکنه میکرد، نکرده اصلا این کار رو.
بله دیگه، در واقع پاسخ من به شما همین، چون پاسخ خودتون رو دادید.
آره من در حقیقت فکر میکنم، یعنی منظورم بیشتر اینه که احتمالا اگه قرار بود، یعنی بعد پیامبر از قوم خودشون میومد، با همون نکاتی که دفعه پیش شما گفتید از قوم خودتون باید میومد، پیامبر این کار رو نکرده، احتمالا اصلا تصمیمی برنامه‌ای برای این قضیه نداشت. ولی حالا بفهمید،
شما پرسشی کردید و پاسخش رو هم خودتون به درستی گفتید. من همون رو اجازه بدید توضیح بدم. من همین رو میخواستم بگم که اصلا شما مسئله ای رو دارید مطرح میکنید که این مسئله پیش نمی آمد، هیچ وقت هم پیش نمی آمد، به خاطر اینکه مبنای ادیان ابراهیمی این گونه نیست. من دوستانی که احتمالا نشست قبلی رو فرصت نکردن گوش بدن، اگر فرصت کردن اونجا ما راجع به این توضیح دادیم که اصلا از مشخصه های ادیان ابراهیمی بر اساس آیات صریح قرآن این است که از هر امتی پیامبری از خود آنها میفرستد، یا برعکس پیامبری رو برای امت خودش میفرستد. من اصلا این که پیامبر بخواد به قصد تبلیغ دین و به قصد مسلمان کردن کشور گشایی کند، اصلا من این رو خلاف قرآن میبینمش.
این نکته نکته مهمی، من این رو خلاف همین، شما در حقیقت ببینم نظرتون چگونه است، بفهم.
من این رو خلاف قرآن میبینمش. من اصلا اونگونه که من میفهمم پیامبر چنین کاری نمی کرد و و اگر عمر طولانی تری هم داشت نمی کرد. و شما دقت بفرمایید که هیچ اشاره‌ای در قرآن به کشور گشایی کردن نشده. شما یک آیه در قرآن ندارید که به صراحت گفته باشد که برید کشورهای همسایه رو مسلمان کنید، هیچ همچین چیزی ندارید، برعکسش رو دارید که این برای ام القرا و من حولها هاست، این برای شماست. خب حالا
و اون داستان نامه ها به نمیدونم پادشاه ایران و پادشاه روم و اینها و مصر، حالا به طور معمول اینها هم که از نظر تاریخی سندیت مشخصی نداره،
اونها بسیار متاسفانه گاهی وقتا ما بین روایات و تاریخ به عنوان چیزی که از نظر تاریخی و مورخین اتفاق افتاده اینا رو مخلوط میکنیم. تاریخ مسلم این است که اعراب مسلمان به ایران حمله کرد، هیچ کسی شکی در این باره نداره. اما این کجا و اون نامه ها و قصه نامه ها کجا؟ این نامه ها بر اساس روایات احادیث شما در مثلا سنن ترمذی از کتب اهل سنت، مثلا تا جایی که من یادمه متن یکی از این نامه ها رو یا اشاره به این نامه ها رو میبینید. مورخین درباره این نامه ها واقعا مشکل دارن. من هم فهمین چند وقت پیش بود که آقای امیر معزی
بله
صحبت میکردن در مورد این کتاب قرآن مورخین و
بایدن سوال خود شما بود به طور مشخص.
بله سوالی بود که حالا میدونستم پاسخش در واقع چه خواهد بود، ولی خیلی علاقه داشتم که از زبان خودشون بشنوم که ایشون هم گفتن که واقعا بسیار بسیار به اصطلاح بعیده این واقعیت داشتن این نامه ها. و فریب هم نخوریم اگر که مثلا تصویر این نامه ها رو مثلا پیدا میکنیم هست، بله تصاویری هست، ولی متوجه این نکته باشیم که یکی از چیزهایی که مورخین به خصوص خیلی روش تکیه میکنن چیزی است که در واقع این است که در یک مقطع تاریخی به هر دلیلی اونهایی که دستی به کار دارن مدرکی رو به صورت مصنوعی درست میکنن و منصوبش به گذشته میکنن تا کاری رو که مثلا دارن انجام میدن یا انجام دادن رو بتونن توجیهش بکنن. بنابراین به صرف این که حالا یک نامه ما ببینیم و بعد ببینیم این بر اونورش به نظر میاد قدیمی، نگیم که بیا اینم سندش. من به عنوان یک قرآن پژوه برام اولین چیزی که نیاز به پاسخ خواهم داشت اگر چنین نامه هایی اگر چنین چیزی بوده باشه این است که چرا در قرآن هیچ اشاره و هیچ دستوری در این باره نشده. شما ببینید پیامبر با خانواده خودش با همسر خودش یک مشکل خانوادگی پیدا میکنن، قرآن بهش اشاره میکنه، درسته؟ در هر قدمی که پیامبر در مقابلش با مشرکین و یهودیان و مسیحیان مدینه داره برمیداره، قرآن مرتب داره میاد دستور میده، تفسره میده، چرا این کارو کردی، این کار رو چرا نکردی، از این ور از آن طرف دستور داره میده. چطور برای یک چیزی به این مهمی یه دفعه قرآن سکوت مطلق؟ بعد نکته دیگری هم که باید در نظر بگیرید اینه که در محتوای این نامه ها هم حالا مثلا سندیاش کنن در محتواش هم اختلاف نظره که این محتوا دقیقا چی بود و اصلا معنیش چی بود. مثلا فرض کنید حمیدالدین فراهی از علمای قدیم هند که از مفسرین بزرگ قرآن بوده و متاسفانه کمتر شناخته شده، اصلا من خیلی علاقه دارم اگه بتونم یک زمانی مطلب کوتاهی دربارش بنویسم، او در کتاب نظام قرآنش این بحث رو مطرح میکنه، اتفاقا اشاره میکنه به این کشورگشایی ها و اینها، ولی بحث رو میاره روی اینکه هدف در واقع بردن عدالت به این کشورها بوده نه مسلمان کردن. از آن طرف بعضی ها هستن که میگن این اسلمی که در این نامه آورده معنیش کاملا تسلیم شدن سیاسی بوده، نه اینکه مسلمان بشی، منظور اینه که تسلیم ما بشو، تسلیم این نظام ما بشو. حالا البته نکته هم هست و اونم اینه که ببینید الان وقتی یک فرهنگی حرکت میکنه و باری پیدا میکنه و وزنی پیدا میکنه، من لزوما نمیگم غنی میشه، چون شما ممکنه بگی خب نه این فرهنگ مثلا این فرهنگ مثلا مثالی که میخوام بزنم ممکنه بگید نه این فرهنگ لزوما غنی نیست، من میخوام اشاره کنم به فرهنگ آمریکایی مثلا، خب نمیگم غنی، من میگم وقتی وزنی پیدا میکنه در گذشته جوامعی که فرهنگ وزنداری پیدا میکردن این درست مثل یک کیسه یا کیفی میمونه که پر داره میشه، این نیاز داره پخش بشه تا به تمام بالقوه خودش رو بتونه بالفعل کنه، این نیاز به این داره. در گذشته این با کشورگشایی نظامی انجام میشد، الان همین چیزیست که اسمش رو میگذاریم تأثیر فرهنگی یا تهاجم فرهنگی یا هر چی که میخواید اسمش رو بذارید. فقط هم آمریکا نیست، ایران هم همینطور، ایران هم فرهنگ وزین داره و میبینید تأثیرش تو کشورهای همسایه، به راحتی تأثیرش رو دارید میبینید. خب روسیه هم همینطور تأثیرش رو کشورهای پایینش که قبلا جزء شوروی اتحاد جماهیر شوروی بودن دارید میبینید. اتفاقی که در تاریخ افتاد از نظر من قابل درکه. ببینید به هر حال این کشور، این عربستان اون زمان به یک فرهنگ پروزنی رسید که حالا من به عنوان یک مسلمان دوست دارم از کلمه غنی در این مورد استفاده کنم، بگم به یک فرهنگ غنی رسید. این نمیتونست بمونه تو این ظرفش، این باید باز میشد، این باید پخش میشد و پخش شد. حالا در جایی ظلمی شده، حتما شده و اصلا منکرش نیستم، ولی این پخش شد. و این هم در نظر داشته باشیم که مثلا الان اکثریت مسلمانان مال کجا هستن؟
بعد آسیای جنوب شرقی اینا فرض بکنیم.
بله. آیا اسلام با جنگ به اونجا ها رفت؟
فکر میکنم با تجارت و اینها دیگه یواش
بله. یعنی این هم در نظر داشته باشیم که حالا مورد ایران بوده و که مثلا حالا جنگ و اینها بوده، ولی اونجاها به آرامی رفته، این پخش شده، این فهم، این باید این اتفاق میافتاد. حالا در این پروسه، در این فرایند چه کارهایی نباید انجام میشد، چه کارهایی خوب شد که انجام شد، اون بحث‌های تاریخی است. بنابراین اینم نکته دیگری است که من دوست داشتم بگم. حالا این هم دقت بفرمایید که این بحث فرهنگ و اینها که ما مطرح میکنیم بحث خیلی پیچیده‌ایه. من به هیچ وجه نمیتونم ادعا کنم که در زمینه فرهنگ و جامعه شناسی تخصصی دارم، تخصصی ندارم، اما اون چیزی که میبینم و میبینیم این است که بله، شما میتونید که یک دینی داشته باشید که مال یک فرهنگ خاصی است، ولی این معنیش این نیست که پس این دین برای فرهنگ های دیگه نمیتونه کار کنه. ما در عمل به ما ثابت شده که نمیتونه کار کنه، اتفاقا خیلی هم خوب میتونه کار کنه. اتفاقی که میفته اینه که این دین وارد فرهنگ های دیگه میشه، اتفاقا اون فرهنگ ها کمک میکنن که این دین قوی تر بشه و خودشون این دین رو برای خودشون بر میدارن و حالا در این فرایند ممکنه یک تنظیماتی هم در حد خودشون از نظر فرهنگی برای این دین بکنن که بخوره به اون چیزی که خودشون دارن. مثال فراوانه. ما خیلی راجع به بودایی‌گری صحبت کردیم، راجع به بودا صحبت کردیم، بودیست. خب بودایی از کجا آمد؟ مبدا و منشأ بودا کجا بود؟ هند بود.
بله بله.
ولی شما الان بودایی رو بیشتر در چین دارید میبینید. درست میگم؟
بله.
شما حالا همین رو در مورد اسلام دارم میگم. ببینید این که الان ما بیایم فکر کنیم، چون من نمیخوام که حساسیت ایجاد کنم برای دوستانی که خیلی به فرهنگ ملی ما علاقه مندن، ما هممون به فرهنگ ملیمون علاقه مندیم، ولی آیا غیر از اینه که این فرهنگ ها الان با هم یکی شدن، مخلوط شدن؟ مگر ما موقع سال تحویل که سال نو صحبت کردید دعایی که میخونیم چی داریم؟ یا مقلب القلوب داریم میخونیم؟ ببینید چقدر قشنگه، من اینو به یک چیز مثبت دارم میگم. ببینید شما آمدید یک فرهنگ کاملا ایرانی رو با یک فرهنگ کاملا عربی و مسلمان یکی کردید، یا مقلب القلوب و الابصار، و خیلی هم خوب. مگه ما سر سفره هفت سین، اصلا سفره حداقل برای مسلمانان ایرانی، شما سفره هفت سینی میشناسید که قرآن به طور سنتی روش کسی نذاره؟ حالا ممکنه امروز کسی نخواد بذاره، ولی به طور سنتی تا جایی که من یادمه بزرگترهای ما همیشه قرآن رو کنار
هست، عیدی رو لای قرآن میدادن دیگه،
عیدی رو لای قرآن میگذاشتن. ببینید شما، ببینید مثلا فرض کنید که حالا ما درباره ارزش هایی که به اصطلاح ایرانی ها به اسلام تشیع دادن که تو حد زیادی واقف، خب شما به اسلام اهل سنت هم میخوام من به شما بگم، شما مثلا ببینید، میدونید اهل سنت 6 کتاب دارن، اینا 6 کتاب حدیث اصلیشونه دیگه. خب بعضی به اشتباه میگن صحاح سته، خیلی اصطلاح درستی نیست، چون من فکر کنم خود علمای اهل سنت اونایشون که علم حدیث رو واقفن فقط صحیحین، یعنی بخاری و مسلم رو به عنوان صحیح میگن، 4 تای دیگر رو کتب بهش میگن، نه صحاح. حامد، نویسندگان این، ما داریم راجع به 6 تا نویسنده صحبت میکنیم، هر 6 تا ایرانی بودن، این جالب نیست؟
بله.
ما ببینید مفصلترین، نمیتونم بگم مفصلترین، ولی یکی از مرجعترین کتب تفسیر اهل سنت کتاب طبری است، تفسیر طبری.
بله.
و اولین کتاب تاریخ اسلامی هم که حالا واقعا تاریخ به معنی علمیش نیست، ولی بالاخره کتاب تاریخی است، تاریخ طبری است. طبری که از اسمش معلومه کجایه.
بله.
ببینید چینا با هم دیگه مخلوط شدن، با هم دیگه یکی شدن. و اینه که من توی نشست قبلی هم فکرم راجمی صحبت کردم که شما میبینید که اینها میان این فرهنگ ها با هم مخلوط میشن، به همدیگه کمک میکنن و هیچ مشکلی هم از این نظر نداره.
آقای دکتر، اصلا به نظر من میرسه که یعنی ما همه هم نظر و همدل هستیم توی این قضیه که این فرهنگ ها خیلی وقتا به هم کمک میکنن. شاید آنچه که خیلی اذیت کننده است اینه که کسانی از همون اول با این مسائل مشکل داشتن، نه مردم عوام. در حقیقت اونا نمیخواستن و نتونستن تا، یعنی مردم و فرهنگ خودشو تحمیل کرد. الان هم این قضیه هست، کماکان که مثلا شما کنید مثالی که شما زدید در مورد سفره حفصی یا خیلی چیزهای دیگه، کماکان که در مورد هنر ایرانی، کاشیکاری مساجد، فرش، خیلی چیزها شما میتونید نگاه کنید بگید که خب الان اینها در یه بدبستان فرهنگی غنی‌تر شدن. اما واقعیت اینه که یه عده خیلی خیلی ذهن بسته‌ای داشتن، ملاک و همون ملاک اولیه اون فرهنگ ابتدایی میدونستن، میخواستن جلوی همه اینا رو بگیرن، نتوانستن. الان هم هستن، الان هم حالا چه کشور خودمون به یه شکلی گروهی، چه در کل دنیای اسلام میخوان برگردن به همین مبنا. پس برای همین اینها احتمالاً اصلا این بدبستان شعر و ادب که نتیجهش مثلا دیوان مولانا میشه اصلا قبول ندارن. حافظ اصلا اگه به اینها بود و با این طرز فکر بود همه اینا به کنار. من اتفاقا خواستم دقیقا به همین جا برسم، برای همین خیلی تاکید بر این فرهنگ میکنم، برای اینکه با توجه به صحبتهایی که شما میکنید ظاهرا سنت هدایت الهی توجه به همین فرهنگ همون گروه هست و سوار کردن این اصل بزرگ بر همون فرهنگه. و اون وقت اگه واقعا همین باشه، دست خب تمام اقوام خیلی باز میشه. و اون وقت همین الان هم در همین عصر امروز ما باز توجه به همین فرهنگ در که خیلی آمیخته شده باز تو اولویت قرار میگیره. الگو و ملاک عمده نگاه به همین امروزه. نمیدونم تونستم منظورم رو کامل برسونم یا نه.
بله بله من متوجهم شما چی میگید. چه ما بپذیریم و قبول کنیم که خداوند راه‌های هدایت متفاوت برای اقوام و فرهنگ‌های متفاوت دارد، چه نپذیریم. خب به هر حال یک اصلی رو در قرآن داریم می‌بینیم و اون اصل این است که خداوند می‌گوید که برای هر گروه و قومی آدمی پیامبری از خود آنها می‌آورد. دفعه قبل هم صحبت کردیم که این میگه لسان قومه. خیلی ها معتقدن که اینجا منظور فقط زبان نیست، بلکه منظور فرهنگ. پس ببینید قرآن روی این خیلی تأثیر گذاشته. با مثالی هم که براتون از قانون شریعت زدم خواستم این رو برسونم که پس ببینید که چگونه حتی قانون شریعت هم میاد پیاده میشه روی اون شرایطی که اون زمان هست. حالا حتی اگر ما بر این عقیده باشیم که نخیر اینگونه نیست که خداوند راه‌های هدایت به سوی او فراوان است، یک راه بیش نیست، اونم همین قانون شریعت و همین شریعتی است که پیامبر ما آورده، حتی اگر به این معتقد باشیم، قرآن، این قرآنی که شما قبول دارید که قرآن این اصل رو بنا نهاده، پس ما باید به این اصل احترام بگذاریم.
دقیقاً
و احترام ما و ملاحظه ما به این اصل باید اینگونه باشه که آقا بسیار خوب، به هر حال پیامبری برای اون قوم و برای اون فرهنگ و مناسب آنها آمده. خدا رو شکر ما حالا داریم از همون پیامبر و از همون کتاب بهره میبریم، بهره ها دادیم و بهره هم داریم میبریم، ولی اون اصل رو که نمیتونیم فراموش کنیم. پس وقتی که ببینیم که میتوان در جاهایی که ببینیم این فرهنگ ها میتونن به هم دیگه کمک کنن، بگذار این کار انجام بشه. این به نفع طرفینه و عملا هم دارید میبینید میشه این کار. یعنی اصلا جلوشو نمیشه گرفت. هر دو اینها مثل دو سیل میمونن، دو سیل فرهنگی که میان میخورن به هم، با هم مخلوط میشن و بعد به مسیر خودشون ادامه میدن، خیلی قوی تر و محکم تر. یکی نمیشه منکرش شدیم. بله یه نکته هست و اون هم این است که به هر حال شما وقتی وارد امت اسلامی میشی، شما میگی من دین اسلام رو میپذیرم، خب به هر حال که از زیبایی های پذیرش یک دین و یک روش معنوی و همدین بودن، یکی از زیبایی های اون این است که یک سری استانداردهایی رو شما رعایت میکنی. خب مثلا شما ببینید مناسک جزء این هاست، خب این خیلی زیبا و قشنگیه که انسان ها از فرهنگ های مختلف جمع میشن میرن مناسک حج. حالا اینجا دیگه کسی بگوید که نه حالا این به فرهنگ من خیلی نمیخوره که من برم دور خانه کعبه بچرخم، به جاش من مثلا میخوام برم از کوه البرز برم بالا مثلا، خب این خیلی چیز جالبی نیست، شما میتونین کارو بکنی، ولی این دیگه اون مناسک نمیشه، این دیگه همه با هم در یک استاندارد دینی قرار گرفتن نمیشه. شما مثلا ببینید نماز خواندن که یه بار راجع به این صحبت کردم و گفتم که حالا چه به نظر من کجای نماز حتما باید به عربی خوند و غیره. مثلا یه نفر ممکنه بیاد بگه که ببین مثلا اون قسمتش که میگه الله اکبر میری پایین، الله اکبر از سجده بلند میشی، نه ما به جاش میگیم خدا بزرگتر است، داد میزنیم خدا بزرگتر است. خیلی خوب، خیلی عالی، شما از این به بعد توی بلندگو بگو خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، باشه. ولی این از این زیبایی خودمون رو محروم کردیم که شما مثلا ببینی یک جمعی از اقوام مختلف و زبانهای مختلف میان با یک تون، با یک صدا، این با هم دیگه، این زیباست، این لذت بخشه.
نه من فکر نمی کنم این نکته دیگه است. این موضوع که در حقیقت یه سری مناسه وقتی اصلا، یعنی من خاطرم هست، حالا این مثال یه ذهنم رسید، من دبستان که بودم پیش از انقلاب شیر و خورشید بود و پیشاهنگی، خب لباس پیشاهنگی یک مراسم، یعنی این به نظر من پذیرفته است که شما هر وارد هر گروه و دسته ای که میشید که برای یک سری به هر حال بایدها نبایدها یک سری شکل ها و رویه ها یکسانی برگزار میشه، این کاملا پذیرفتنی است. میفهمید؟ ببخشید بس به حرفتون.
نه همین، من خواستم که همین رو بگم که حواسمون جمع باشه که این بحثا رو که ما مطرح میکنیم و اینا رو یکی یکی از همدیگه جدا کنیم و مخلوط نکنیم. یک بحث این است که بر اساس اصل قرآنی خداوند برای هر قومی که بخواهد پیامبری بفرستد از طرف خودشون میفرستد. این اصل، این منافاتی با این نداره که مردم فرهنگ دیگری همان دین رو عمل بخوان بهش بکنن و بخوان به اون دین باشن، این منافاتی با اولی نداره، اینا رو متوجه باشید. باز دوباره هیچ کدوم از اینها منافاتی با این نداره که اون جایی که به اصل این دین خدشه‌ای وارد نشه، این فرهنگ ها به هم دیگه مخلوط شن و به هم دیگه کمک بکن و اینطور شدن، این گونه هست، این گونه اینطور شدن. شما یعنی اگر ما تصور کنیم که اون فرهنگ دینی که در عربستان هست و اون فرهنگ دینی که در ایران هست و اون فرهنگ دینی که مثلا در مالزی هست یکیست، من فکر کنم این تنها نشون میده، فکرم تنها نشون میده که ما فرصت نداشتیم بریم و ببینیم این جواب. یعنی شما برید و ببینید، بله همه به یک سو هم، ولی دارید میبینید که فرهنگ ها به گونه ای که به کار میکنن کاملا متفاوت.
خیلی ممنون که من برای اینکه حالا خیلی هم وقتمون محدود هست و بتونم این بحث رو الان به یه جایی برسونمش، اینو به عنوان یک سوال مطرح میکنم، شما اینو تایید یا تکذیب بفهمید بعد من مطلب بعدی رو. با توجه به تمام این بحثا من میفهمم که بحث هدایت طریق حالا اون منبع اصلی و ما حالا در اون دیرین داریم صحبت میکنیم، خداوند در حقیقت توجهش و عنایتش به این تفاوت فرهنگی و موقعیتی بحث جدی است. یعنی من اینطور میفهمم که واقعا نخواسته شده که همه چی یک کاسه و یک شکل بشه به جهت بحث انسانیت، بله ها، ولی به جهت شکل زندگی، شکل آنچه که در عرصه واقعی هست. من یادم میاد یه جایی از شما دیده بودم اینکه این تفاوت فرهنگی و زبانی و همه اینها، اینها پذیرفته شده و تایید شده است. این کماکان شما بر همین قائل هستید دیگه؟
بله من با این موافقم. دو تا نکته رو میخوام اینجا بگم. در نکته اول سعی میکنم سوالی که شما کردید با استفاده از آیات قرآن یکم بهش جواب بدم. در نکته دوم سعی میکنم سوال شما رو از ریشه زیر سوال ببرم. آیا هدایت آیا خداوند، درسته که بگیم خداوند در این هدایت تفاوتش، ببخشید، توجهش به این تفاوت فرهنگی بوده و جدی است؟ خب در صحبت‌های گذشته راجع به این که آیاتی که میگوید که از قوم خودتون، از آدم‌های خودتون پیامبری میاریم گفتیم، و اصلا آیه سریعی که میگه ما پیامبری نمیفرستیم مگر اینکه از بین خودتون باشه، این که اصلا مشخصا پاسخ به سوال شماست. اما حالا که بحث شریعت و قانون شریعت و اینها رو کردیم، من میخوام که به این چند تا آیه اشاره کنم که تو مقاله کثرت گیرایم راجع به اینا به تفصیل صحبت کردم، نوشتم. یکیش آیه 62 سوره بقره هست. این آیه در سوره مائده هم با یک تفاوت خیلی کوچک آمده، سوره آیه 69. آیه معروفی است: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آوردند، کسانی که یهودند، ببخشید اگر صدای گربه میشنوید، این گربه
بله بله
گاهی وقت از این صدا در میاره، کسانی که ایمان آوردند، کسانی که یهودند، کسانی که مسیحیان و صابئ، آنها که ایمان به خدا و روز آخر داشته باشند و عمل صالح کنند، اجرشون پیش خداست و مشکل ندارند. من میخوام چند تا نکته راجع به این آیه حامد به شما بگم، جالبه به نظر من. اولا که میدونیم ان الذين امنوا منظور مسلمانان هستند. ما اصلا در قرآن به پیروان پیامبر مسلمان نگفته قرآن. استفاده قرآن برای کلمات اسلام و مسلمان استفاده لفظی است. یعنی هر کسی که خودش رو تسلیم خداوند کرده. اینه که ادیان گذشته هم از این دید در واقع میگیم مسلمان. پیامبرانشون میگن اسلام آورد. تعبیر قرآن برای کسانی که مسلمان شدن زمان پیامبر، حالا به تعبیر امروز ما، تعبیر قرآن برای کسانی که پیامبر رو پذیرفتند و به شریعت رو در آمدند، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. چهار تا گروه اینجا اومده مطرح کرده: یکی کسانی که ایمان آوردند، یکی یهود، یکی مسیحی، یکی صابئین. بعد گفته که به خدا ایمان داشته باشید و روز قیامت و روز جزا، روز آخرت بدید و عمل صالح انجام بدید، مشکل نخواهید داشت. چند تا نکته میخوام خدمتت بگم. نکته اول، خب این چهار تا دین، درسته که هر چهار تاشون ادیان ابراهیمی بودن، حالا صابئین هم به احتمال قوی جزء ادیان ابراهیمی بوده، ولی شریعت هاشون که متفاوت بوده، که درسته. حالا شما ممکنه بگی اصلا نصارا شاید موقع شریعت چندانی هم نداشتن، شریعت ها متفاوت بوده. خداوند هیچ اشاره به هیچ شریعتی نکرده. ببینید، به قول زمانی که توی مدرسه بودیم، از شریعت فاکتور گرفته اینجا.
یعنی
شریعت به معنی قانون شریعت هم.
بله بله.
از قانون شریعت فاکتور گرفته. مثلا کاری به اون من ندارم. خب؟ از عناوین هم فاکتور گرفته. یعنی این گونه نیست که شما اونجا که مثلا روز قیامت یه مثلا شناسایی باید داشته باشید که بگید شما مال کدوم قوم و طایفه هستید از نظر دینی. کاری به این حرفا نداریم اصلا. دو تا نکته دیگه خدمتتون بگم. مگه در خود قرآن و همینطور عقیده ما مسلمانان این گونه نیست که حضرت مسیح که آمد نیامد دین جدیدی بیاورد؟ که حضرت مسیح یک طلبه یهودی بوده و آمد که همون دین یهودی رو یک تحولی درش ایجاد کنه از جهت روش‌هایی که موقع داشتن انجام میدادن. پس در واقع حضرت مسیح یک پیامبر برای یهودیان بوده. این عقیده ما مسلمان هاست، درست هم هست اگر که به اصطلاح از قرآن بخوایم بیاموزیم، چیزیست که قرآن میگوید. خب؟ ولی ببینید آیه به هر دوشون بها داده، اسماشون قشنگ میگه: الذین هادو، یهودی ها و نصارا. و نصارا، من کاری ندارم که اصلا قرار نبود شما نصارا باشید، من کاری به این ندارم. بعد صابئین رو شما نگاه کن، خیلی اختلاف نظر سر اینکه صابئین کیا بودن، ولی آخرش وقتی همه این نظرات رو جمع کنیم، آخرش ختم به این میشه که این احتمالاً یک قومی بودن که از بسیار قدیم یک عقیده توحیدی داشتن که احتمالاً تحت تاثیر ادیان ابراهیمی بوده و بعد خیلی دیگه مخلوط شده با چیزهای دیگه و حالا چیزی ازش مونده. خدا کاری به این قضیه نداره، اسم اونم میبره سابعین. یعنی من اصلا کاری ندارم که اسم دین و طایفه که تو برای خودت انتخاب کردی چیست.
چیه؟
خب نه اون اسم برای من مهمه،
نه قوانینی که اجرا میکنی،
نه اون قوانینی که
دقیقاً
هر کدومتون دارید. بله هر کدومتون به قوانین خودتون رعایت کنید، بحثی در این نیست، ولی اصلا
درست.
بین این قوانین من کار خاصی ندارم.
درست.
اصل چیز دیگه است.
درست.
شما اشاره کردی که میگن که باید به اصل برگردیم. اینجا سوال مد، اصل چیست؟ اصل چیست؟ اگر اصل قوانین بود که خب این آیه نمیمد اینطوری مطرح بکنه که میگفتش که نه این قانون، این قانون خیلی مهمه. نه نمیگم قانون مهم نیست،
نیست
قانون مهمه، ولی ببینید که اون جایی که میخواد آخر حرف رو بزنه که چه چیزی باعث موفقیت شما میشه، میگه اصل قضیه اینه که ایمان به خدا و روز قیام، روز آخر داشته باشید و عمل صالح بکنید. این نکته مهم. یک حاشیه هم اینجا بذارم حامد، اگرچه میدونم که این ممکنه خودش بحث مفصل دیگه بخواد. این هم دقت کنید که ایمان در قرآن وقتی میگه ایمان به خدا داشتن، متضاد ایمان به خدا داشتن چیه حامد؟
شرک.
آفرین، منتظر بودم بگی که خدا ناباوری است.
نه
بگم نه، این شرک، این خیلی مهمه. تمام مخاطبین قرآن خدا باور بودند.
بله بله
درسته. پس خلاف ایمان به خدا داشتن خدا ناباوری و ایتیزم نیست در قرآن، بلکه مشرک بودن یا خدا را نافرمانی کردن است. پس وقتی میگه ایمان به خدا بیارید، در موقع نیومده بگه که چه قانع باشید چه قانع نشده باشید باید به خدا، خدا را باور کنید. نه، میگه شمایی که خدا را باور دارید، حالا به این باور خودتون عمل کنید،
عمل کن.
و در عقاید خودتون و عقیده فاسد نگرید. این یه آیه بود. و آیه دومی که گفتم، دو آیه دیگه، آیه دومی که خدمتون بگم آیه 48 سوره مائده. این آیه رو واقعا خوبه که آدم یک بار فقط ترجمهش رو بخونه بدون هیچ گونه تفسیری. من ترجمهش رو میخونم، فکر کنم از آقای حسین انصاریان دوست دارم ترجمه ایشون رو بخونم، و ترجمه ایشون رو که میخونم اون قسمتی که تو پرانتز اضافه کردن رو نمیخونم، پرانتزاشو نمیخونم، اصل ترجمه. اصل آیه اولش میگه و انزلنا الیک الکتاب بالحق، حالا ترجمه، و ما این کتاب را به درستی و راستی به سوی تو نازل کردیم، در حالی که تصدیق کننده کتاب‌های پیش از خود و نگهبان و گواه بر آنان است. پس میان آنان بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن، و از هواهای نفسانی آنان با روی گرداندن از حقی که به سوی تو آمده پیروی مکن. حالا اینجای آیه است که من تأکید روش میکنم، که عربیش میگه، اصل آیه میگه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. برای هر یک از شما، شما اگر به آیات گذشته رجوع کنید میفهمید که اینجا مخاطبین در واقع مسیحیان و یهودیان و مسلمانان هست، برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم، و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میدید، ولی میخواهد شما را در آنچه به شما داده امتحان کند. حالا من اینجا کلمه امتحان رو خیلی نمیپسندم، ولی به ترجمه وفادار میمونم، ولی میخواهد شما را در آنچه به شما داده امتحان کند، پس به سوی کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. پس سبقوا الخیرات. این شمایی که مسلمانی، به جای اینکه نگرانیت این بشه که من برم مثلا این یهودی چرا مسلمان نمیشه، سعی کن از او بهتر باشی. همون هم به اون یهودیه. شما هم به جای اینکه بخوای فکر کنی که بقیه چه میکنن، خودت سعی کن از اونها بهتر باشی. بازگشت همه به سوی خداست. پس شما را به آنچه همواره درباره آن اختلاف میکردید آگاه میکنند. این آیه داره به صراحت جواب سوال رو میده. شما میپرسید که آیا خداوند در هدایتش به این تفاوت‌ها به اصطلاح نگاه کرده، و آیا برای هر کسی راهی برای خودشون گذاشته، و این آیه میگه بله. اگه غیر از این بود چیز جولگیری بود. و اما نکته دوم آخری که بخوام بگم این است که ببینید وقتی شما میگید که آیا خداوند اینجوری از توجه به این تفاوت‌های فرهنگی کرده، خب من میگم بله، ولی اگه این مقدار بخوایم عمیق‌تر بریم به اون چیزی که من بهش فکر میکنم، همه چی از خود انسان شروع میشه حامد. این انسانه که با وصل شدن به اون حقیقت تصویری از اون حقیقت میگیرد و اون تصویر مطابق فرهنگ خود اوست، مطابق ساختار ذهنی خود اوست. آغاز حرکت از انسانه. من این گونه میبینم. این نیست که اون خدا اون بالا نشسته تصمیم گرفته آه من الان برای این اعراب پیامبری بخوام بفرستم، فرهنگشون چیه؟ بسیار خوب، پس یه پکیج فرهنگی بدید که به فرهنگ اینها بخوره. من این گونه نمیبینم، من برعکسشو دارم میبینم. محمدیست صلی الله علیه و آله و سلم که مرد عربیست که سالهای سال در مسیر تزکیه و عبادت حرکت کرده و در جامعه زندگی می کند که اون جامعه به شدت تحت تأثیر ادیان ابراهیمی است، جامعه عرب اون زمان. و خب یک عرب هم هست. وقتی که این محمد به این در این تجربه معنویش وصل میشه با شکوه تمام به اون حقیقت، آیا ممکن است تصویری غیر از تصویر ادیان ابراهیمی که تحت تأثیر فرهنگ عرب هم هست ببیند؟ خیر. و این اون نکته که من در مقاله‌ای که راجع به کثرت‌گرایی در نقد اندیشمند خیلی محترممون آرش نراقی نوشتم، راجع به ارکان کثرت‌گرایی نوشتم. گفتم رکن اول عبارت هست از باور به وجود یک امر متعالی که در کانون ادیان مختلف قرار دارد. رکن دوم عبارت است از این باور که ادیان مختلف هر یک از حقیقت آن امر متعالی بهره ای دارند. بعد نوشتم که رکن سومی رو هم من به این اضافه می کنم. رکن سوم اینه. رکن سوم عبارت است از این باور که امر متعالی آن گونه که در تحمل و چارچوب ذهنی و فرهنگی مخاطب است با او تعامل می کند. تو فکر کن من خدای متشخصم، من مثل خدای متشخص با تو حرف می زنم. تو فکر کن خدای متشخصی نیست ولی حقیقتی است اون بالا، اسمش رو بگذار نیروانا، من همون نیروانا برای تو میشه. این چی میگم؟ این قضیه.
اوکی، خیلی ممنون و متشکر. چون زمان خیلی طولانی شد، من فکر میکنم همینجا اجازه بدید بحث رو خاتمه بدیم و حالا سوالات فراوون از همین نکته آخر هم که شما گفتید میشه اینو مفصل بازم در مورد صحبت بکنیم، بذاریم برای جلسات آینده. بازم خیلی ممنون و متشکر. لطف کردید. شما سوال نکته ای چیزی میخواید اضافه بکنید یا
بحث؟ متشکرم، خیلی ممنون از وقتی که دادید. امیدوارم که این بحث بتونیم ادامهش بدیم.
خیلی عالی، ممنون و متشکر.
خیلی
بخیر.
شب شما بخیر.